به همین جهت می تواند در آنی واحد دارای چند شخصیت باشد و علت اینکه می تواند قلب دیگران را بخواند برای این است که در آن واحد چند شخصیت دارد و مثل اینکه در یک آن چند نفر است و به همین جهت هنرمندی که مجسمه فرعون را ساخته و تو آن را مجسمه ای بالای ستونها میبینی ویراتوری ساخته که هم زن باشد و هم مرد، زیرا جوهر خدا در فرعون است و به مناسبت این جوهر توانایی این را دارد که هم دارای نیروی مذکر باشد و هم واجد نیروی مؤنث. من سر را با دو دست گرفتم و گفتم من مثل این زن که هم اکنون از اینجا رفت مردی ساده هستم و نمیتوانم معنای صحبت شما را بفهمم و عقل من قبول نمی کند که یک نفر هم مرد باشد و هم زن، هم بتواند نطفه به وجود بیاورد و هم یک رضیع را در شکم بپروراند و بزرگ کند و به دنیا تحویل بدهد. دیگر اینکه خود شما هم در خصوص خدای آتون اختلاف دارید و مثل اینکه نمیدانید او کیست و چه میگوید، زیرا وقتی من سوالی از شما میکنم با یکدیگر مشورت مینمایید و بعد جواب مرا میدهید. کاهنان بر این گفته اعتراض کردند و گفتند اینطور نیست و ما در خصوص خدای آتون کوچکترین تردید و اختلاف نداریم و او خدایی است کامل، یعنی بدون نقص و همواره بوده و پیوسته خواهد بود، ولی ما ناقص هستیم و چون نقص داریم نمی توانیم خدای آتون را درست بشناسیم. لیکن هر قدر فکر و مطالعه کنیم بیشتر و بهتر او را خواهیم شناخت و به طور حتم چند سال دیگر ما بهتر از امروز خدای آتون را می شناسیم و 20 سال دیگر شناسایی ما خیلی زیادتر از امروز است و فقط یک نفر آتون را به طور کامل می شناسد و او فرعون است، زیرا او جوهر آتون است و مثل اینکه روح فرعون آتون می باشد. با اینکه این حرف مرا متقاعد نکرد خیلی در من تأثیر نمود، چون متوجه شدم از روی صمیمیت ادا شد و من فهمیدم که در این گفته کاهنان یک حقیقت بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و حقیقت مزبور این است که ما نفهم هستیم نه خدایان، و چون عقل و فهم ما ناقص و قاصر است خیال می کنیم که دیگران نفهم و بیعقل هستند. فهمیدم که در جهان ممکن است حقایقی وجود داشته باشد که چشم ما نمی بیند، گوش ما نمی شنود و دست ما لمس نمی نماید. محاضا آن حقایق وجود دارد، بنابراین وقتی که ما چیزی نمی فهمیم نباید منکران بشویم و بگوییم که وجود ندارد و شاید فرعون هم حقیقتی را یافته که به نام آتون می خواند، ولی من که عقل و فهم درست ندارم نمی توانم بفهمم آتون کیست و چیست. چون نتوانستم آشنایان خود را پیدا کنم به منزل مراجعت کردم و دیدم که کاپتا طبق دستور من کتیبه‌ای بالای خانه نصب کرده و خود در خانه نشسته، یک سبوی آبجو مقابل خود نهاده، گاهی جرعه ای از آن می نوشد. در خانه من چند بیمار نشسته بودند و انتظار مراجعت مرا می کشیدند و من بدون مادری را فراخواندم که طفلی نحیف در آغوش داشت و به من می گفت روز به روز طفل شیرخوار او ضعیف‌تر می شود. من دیدم نه مادر بیمار است و نه طفل و به مادر گفتم بیماری طفل تو ناشی از این است که تو غذای کافی نمی خوری و اگر غذای کافی بخوری و شیر مکفی به بچت بنوشانی او فربه خواهد شد. و بعد از اینکه زن رفت غلامی را معاینه کردم که انگشت وی زیر سنگ آسیا به دستی رفته بود و زخم انگشت وی را دوا زدم و بستم. آنگاه مردی را که کاتب بود مورد معاینه قرار دادم و دیدم یک قده به بزرگی یک مشت در وسط گلوی اوست و دوایی که از یک گیاه دریایی گرفته می شود به او خورانیدم و گفتم این قده باید از وسط گلوی تو بیرون بیاید و تو بعد از آن باید مدتی دراز بکشی تا زخم بهبود یابد. آیا ممکن است که من به خانه تو بیایم و در آنجا این قدر را از گلویت بیرون بیاورم؟ و مرد جواب مثبت داد و قرار شد که من روز بعد به خانه او بروم و قدر را از گلویش بیرون بیاورم. مرد وقتی میخواست برود دو حلقه مس از جیب بیرون آورد که بابت حق العلاج به من بدهد و به او گفتم من هنوز تو را معالجه نکردم که چیزی از تو دریافت کنم. گفت تو به من دوا خورانیده ای و من باید حق تو را تقدیم کنم. گفتم من بدون اینکه از تو هدیه‌ای بگیرم تو را معالجه خواهم کرد و در عوض اگر روزی محتاج کاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم نمود. بعد زنی جوان که در یکی از خانه‌های مجاور زندگی می‌کرد چشم‌های خود را به من نشان داد و گفت چشم من درد می کند و درد چشمم را رفع کن. من در چشم او دارو ریختم و زن می خواست که حق العلاج مرا با کار کردن در خانه من تعدیه کند، ولی من به او گفتم نیازی به این کار ندارم و من از او حق العلاج نمی گیرم و برای اینکه بهتر به او خدمت کنم دو برآمدگی کوچک مثل دکمه را که روی گردن داشت برداشتم که زشت جلوه ننماید. ولی در آن روز اول من حتی یک حلقه کوچک مس از بیماران نگرفتم، به طوری که وقتی آنها رفتند و کاپتا برای من غذا آورد گفت ارباب من، تو امروز آنقدر از کار خود استفاده نکردی که بهای نمکی که من در این طعام ریختم عاید تو شود. کاپتا غلام من غذای مزبور را که یک مرغابی بریان بود آن روز از یکی از خوراکپزی‌های تبس خریداری کرد و گرم نگاه داشت تا اینکه هنگام صرف غذا به من بخوراند. در شهر تبس مرغابی و قاز را طوری بریان می‌کنند که من نظیر آن را در هیچ یک از کشورها ندیدم. و در شهر ما مرغابی و قاز را در یک ظرف فلزی می‌گذارند و درش را می‌بندند و بعد ظرف را در کوره ای جا می‌دهند. و در نتیجه مرغابی و قاز طوری کباب می‌شود که تمام مایات آن در خود غذا باقی می‌ماند و تلف نمی‌گردد و این نوع غذا پختن در هیچ کشوری متداول نیست و فقط در تبس این غذای لذیذ را طبخ می‌کنند. توضیح حاشیه: این قسمت از سرگذشت سینوهه هم ثابت می‌کند که پختن غذا در فر یا تنور که ما تصور می‌کنیم از اختراعات رومی‌ها می‌باشد و از آنها به اروپایی‌ها سرایت کرده، از ابتکار مصریان بوده و سکنه شهر تبس این طور غذا می‌پختند. مترجم. ادامه متن. کاپتا در آن شب آشامیدنی گوارا به من نوشانید و با اینکه در آن روز من حق العلاج از کسی نگرفته بودم، طوری خوشوقت بودم که گویی بازرگان توانگر را معالجه کردم و او به من یک گردنبند زر داده است. این را هم بگویم غلامی که من آن روز انگشت او را معالجه کردم، چند روز دیگر که انگشتش به کلی خوب شد نزد من آمد و یک پیمانه آرد برای من آورد و می گفت آرد مزبور را از یک آسیاب سرقت کرده تا اینکه حق العلاجی به من بدهد. و لذات بابت روز اول من به قدر یک پیمانه آرد برایم سود داشت، ولی من آرد را از غلام نپذیرفتم و گفتم مال تو باشد. روز بعد غلام من که از خانه بیرون رفته بود مراجعت کرد و به من گفت سینوهه، من تصور می‌کنم امروز و روزهای بعد بیماران زیادی به تو مراجعه خواهند کرد، زیرا وقتی بیرون رفتم شنیدم که مردم می‌گویند که از دیروز طبیبی در خانه مسگر سابق منزل کرده که خیلی حذاقت دارد و بیماران را معالجه می‌کند و از آنها چیزی دریافت نمی‌نماید و به بیماران فقیر حلقه‌های مس می‌دهد. کاپتا می‌گفت که فقرا به یکدیگر توصیه می‌کنند که زودتر به این طبیب مراجعه کنند تا هم مرض خود را معالجه نمایند و هم از او مس بگیرند، زیرا این طبیب که این طور به مردم فلز می‌دهد و چیزی دریافت می‌نماید، به زودی طوری فقیر خواهد شد که مجبور می‌شود خانه خود را هم بفروشد و از این محله برود. بعضی هم می‌گفتند که این سینوهه شاید دیوانه است و اگر به این دیوانگی ادامه بدهد، او را در یک اتاق تاریک محبوس خواهند کرد و روی سرش زالو خواهند گذاشت تا دیوانگی وی از بین برود. من که این حرف‌ها را از مردم شنیدم، بر حماقت آنها خندیدم، چون می‌دانستم که تو ارباب من مردی ثروتمند هستی برای اینکه طبق دستور تو من فلزات تو را به کار انداختم و تو می توانی از سود طلایی که داری به خوبی زندگی کنی و هر شب مثل امشب مرغابی یا غاز بخوری. بعد غلام من گفت: ولی من از یک چیز تو می ترسم و آن عادی نبوده توست و تو یک مرد معمولی نمی باشی و به همین جهت ممکن است که یک روز در صدد برای که هرچه زر داری دور بریزی و این خانه را به ضمیمه من که غلامت هستم بفروشی، زیرا یک مرتبه این کار را کردی و خانه خود را به ضمیمه مرا به یک زن که عاشق او شده بودی فروختی و اگر من نمی گریختم اکنون غلام آن زن بودم. این است که فردا تو باید کاغذی را به وسیله کاتب بنویسی و در آن بگویی که من آزاد هستم و می توانم به طیب خاطر هر جا که میل دارم بروم و کسی نمی تواند مرا خریداری نماید، زیرا غلام نمی باشم. و من از این جهت از تو نوشته می خواهم که حرف از بین می رود ولی نوشته تا ابد باقی می ماند، زیرا پاپیروس از بین رفتنی نیست. فصل 28 تشویش مردم طبس برای آینده. آن شب که کاپتا این حرف را زد، من به مناسبت اینکه در طبس فقرا را مجانی معالجه کرده بودم شادمان بودم و غذا و آشامیدنی هم شادمانی مرا زیادتر کرد. بهار بود و گلهای عقاقیا هوا را معطر می کرد و از اسکله ی رود نیل بوی کالاهای سوریه به مشام می رسید و از منازل عمومی موسیقی سوریانی شنیده می شد و جغدها خوانندگی می کردند و من روح خود را مشعوف می یافتم و به همین جهت به کاپتا اجازه دادم که در یک جام سفالین برای خود نوشیدنی بریزد و به او گفتم: کاپتا، قبل از اینکه تو از من بخواهی که من تو را آزاد کنم، من در باطن تو را آزاد کرده بودم. آزادی تو از روزی شروع شد که من و تو می‌خواستیم از این شهر فرار کنیم و من فلز نداشتم و تو مجموع پسنداز یک عمر خود را به من دادی تا اینکه بتوانیم بگریزیم. آن روز من تصمیم گرفتم به محض اینکه ثروتمند شدم تو را آزاد کنم و بعد به تو بگویم اگر مایل هستی مثل یک خادم، نه غلام، نزد من بمان، وگرنه هر جا که میخواهی برو. اینک هم به تو میگویم که آزاد هستی و برای مزید اطمینان تو فردا به وسیله کاتب نوشته ای خواهم نوشت که تو اطمینان داشته باشی که آزاد میباشی. ولی چون گفتی که من از سود زر خود زندگی خواهم کرد، بگو چگونه زر من سود می رساند و مگر تو به طوری که من گفته بودم طلاهای مرا در معبد آمون به ودیعه نگذاشتی؟ کاپتا با یگانه چشم خود مرا نگریست و گفت: نه سینوهه، اینک که من آزاد هستم به تو می گویم که من دستور تو را اجرا نکردم و طلای تو را در معبد آمون به ودیعه نگذاشتم، برای اینکه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهای منافی با عقل را اجرا نمی کنم و چون می دانم که ممکن است یک مرتبه خشبین شوی، برای احتیاط عصای تو را پنهان کردم که مبادا ضربات عصا را روی شانه ها و پشت من فرود بیاوری. و اما برای اینکه بدانی چرا دستور تو را اجرا نکردم، می گویم که فقط ابلهان طلای خود را به معبد می سپارم، زیرا به ودیعه گذاشتن زر در معبد دو عیب بزرگ دارد. اول اینکه کاهنان و در نتیجه فرعون مصر به میزان ثروت تو پی میبرند و میفهمند که تو چقدر زر داری و یکی از کارها که دلیل دیوست که انسان دارایی خود را به اطلاع دیگران برساند. دومی که وقتی تو طلای خود را به معبد میسپاری معبد بماند باید هر سال مقداری از همون ذره بابت حق و زحمه خزانه داری به معبد بدهی و در نتیجه سال به سال از میزان طلای تو کاسته می شود. این است که هنگامی که تو از خانه بیرون رفتی تا اینکه در شهر گردش کنی و دوستان قدیم را ببینی، من در شهر به حرکت در آمدم که بدانم چگونه می توان طلا را به کار انداخت تا اینکه انسان از سود آن بهره مند شود و بدون اینکه کاری انجام بدهد و زحمت بکشد سود ببرد. من فهمیدم که در شهر تبست دیگر هیچ کس طلای خود را به معبد آمون نمی سپارد، برای اینکه اعتماد ندارد و می ترسد که طلای او از بین برود، و چون برای سپردن طلا نمی توان به معبد اعتماد کرد، لاجرم در سراسر مصر جایی مطمئن وجود ندارد که انسان بتواند طلای خود را به آنجا بسپارد. دیگر اینکه ضمن اطلاعاتی که کسب کردم مطلع شدم که خدای آمون زمین‌های خود را می‌فروشد. گفتم دروغ می‌گویی و خدای آمون یعنی معبد آمون هرگز زمین نمی‌فروشد، بلکه پیوسته زمین خریداری می‌کند و هر سال بر ثروت خود می‌افزاید. کاپتا گفت ولی اکنون معبد آمون پنهانی زمین‌های خود را می‌فروشد و اراضی مزبور را مبدل به زر و سیم می‌کند و آنها را در خزانه خود جا می دهد و از بس معبد آمون زمین ها را فروخته و زر و سیم جمع آوری کرده، اکنون در مصر سیم و زر کمیاب شده است. گفتم آیا تو زر مرا دادی و زمین خریداری کردی؟ کاپتا گفت نه ارباب من زر تو را ندادم و زمین خریداری نکردم، برای اینکه نه من از زراعت اطلاع دارم و نه تو، و اگر طلای تو را می دادم و زمین خریداری می کردم، مباشرین و زارعین و غلامانی که در مزارع کار می کنند محصول مزارع تو را از من می دزدیدند، در صورتی که اینک من در شهر تبس می دزدم، یعنی دیگران را فریب می دهم. دیگر این که من حس کردم که فروش زمین از طرف معبد آمون، یعنی از طرف معبدی که بیش از صدها سال است که زمین خریداری می کند، بدون علت نیست و معبد مزبور می داند که نمی تواند در آینده مقابل خدای جدید مقاومت نماید و باید از بین برود، و لذا پیشا پیش زمین های خود را می فروشد که این زمین ها نصیب خدای جدید فرعون ما نشود. لذا خرید زمین هایی که معبد آمون می فروشد خطرناک می باشد، زیرا ممکن است خدای جدید دعوی کند که تمام اراضی خدای گذشته که از طرف او به مردم فروخته شده به وی تعلق دارد و تمام زمین هایی را که مردم از معبد آمون خریداری کردن ضبط نماید، بدون اینکه بهای آنها را به مردم بپردازد. گفتم اینها که گفتی مسائل متفرقه بود و من از تو پرسیدم که طلای مرا چه کردی و به چه مصرف رسانیدی که میگویی سود آن آید من خواهد گردید. کاپتا گفت نظر به این که معبد آمون زمین های کشاورزی خود را می فروشد و طلا و نقره جمع آوری می کند، به طوری که گفتم زر و سیم در مصر کم شده است و کمیابی زر و سیم سبب گردیده که بهای خانه اعم از خانه مسکونی و محل بازرگانی پایین آمده، و به همین جهت من که دیدم قیمت خانه ارزان است قسمتی از طلای تو را دادم و برای چند خانه مسکونی و چند محل بازرگانی خریداری کردم و تو این منازل را اجاره خواهی داد و هر سال اجاره آنها را دریافت خواهی کرد و پیوسته خانه های تو باقی است و به تو سود می دهد، و چون من فکر می کردم که از طرف تو برای خرید این خانه ها اختیار تام دارم، بدون مهر تو آنها را خریداری کردم و اگر خریداران به من هدیهی به عنوان حق و زحمه بدهند به تو مربوط نیست، بلکه مربوط به حماقت خودشان است، زیرا در این عمل من چیزی از تو نمی دزدم بلکه از خریداران هدیهی دریافت میکنم، و اگر تو هم مایل باشی که هدیهی به غلام سابق خود بدهی خواهم پذیرفت. گفتم کاپتا من به تو هدیهی نخواهم داد، برای اینکه می دانم که تو در این کار نفع خود را در نظر گرفته ای و پیشبینی می کنی که از راه گرفتن کرایه و نیز از راه خرج تراشی به عنوان لزوم مرمت خانه ها خیلی از من خواهی دزدید. کاپتا گفت اشتباه می کنی، و اگر تو یک ارباب ستمگر و ممسک بودی من این فکر را می کردم و پیشبینی می نمودم که چگونه در آینده از این خانه ها استفاده کنم، ولی تو اربابی هستی رعوف و کریم و لزومی ندارد که من این حساب ها را نزد خود بکنم، برای اینکه هرچه تو داری زیر دست من است و من مال تو را مال خودم می دارم و وقتی رعایت منافع تو را می نمایم، در واقع رعایت منافع خود را کردم. به همین جهت با قسمتی دیگر از طلای تو مقداری قله به طور پیش خرید از زارعین خریداری کردم. گفتم: کاپتا، برای چه قله خریداری کردی؟ کاپتا گفت: این نزاع که اکنون بین دو خدا در مصر شروع شده، به طور حتم برای ملت مصر عواقب وخیم خواهد داشت. برای اینکه هر وقت خدایان با یکدیگر نزاع می‌کنند، مثل مواقعی که بزرگان نزاع می‌نمایند، وبال آن عاید مردم می‌شود و ملت باید برای نزاع خدایان و بزرگان قربانی بدهند. من فکر می‌کنم که بر اثر نزاع این دو خدا در مصر اوضاع قرین هرج و مرج خواهد گردید و بی‌نظمی و در هم ریختگی مزارع را مبدل به صحرای لم یزرع خواهد کرد. از این گذشته امروز هر کس که قدری زر و سیم دارد از بیم نزد خدایان زمین خریداری می نماید، برای اینکه می داند که زر و سیم را به سرقت می برند ولی زمین را نمی توان به سرقت برد. کسانی که زمین خریداری می نمایند همه بازرگان یا جز درباریان یا کاهنان هستند که زمین را از معبد خریداری می نمایند تا اینکه از تصرف معبد بیرون بیاورند و مال خودشان بشوند. ولی هیچ یک از این اشخاص کشاورز نمی باشند و نمی توانند زمین را کشت و ورز نمایند و در نتیجه تمام این اراضی زراعتی بایر می ماند و محصول غلات و حبوب خیلی کم می شود و مصر گرفتار کمبود خاروبار خواهد گردید و آن وقت خواهیم توانست غلاتی را که خریداری کردیم به بهای خوب بفروشیم. توضیح حاشیه: میکا والتاری که فنلاندیست، خاطرات سینوهه را از روی پاپیروس های مصری که در موزه لوور فرانسه هست نوشته و آن پاپیروس ها مسبوق است به دوره‌ای بین 1400 سال تا 1350 سال قبل از میلاد مسیح، تقریبا 3400 سال قبل. محاضا ملاحظه کنید که وضع خرید اراضی در مصر شبیه بود به خرید اراضی در ایران در 40 و 30 سال اخیر. از طرفی کسانی که کشاورز نبودند تا زراعت کنند، بلکه زمین را فقط برای این می‌خریدند که بگذارند بدون کشت و ورز بماند تا گران شود. و من شخصی را می‌شناسم که مدتی است رخ در نقاب خاک کشیده و از او نام نمی‌برم و آن شخص میلیون‌ها متر مربع زمین را خریداری کرده بود بیان که خود زراعت کند یا دیگران در آن اراضی زراعت کند، فقط برای اینکه در آینده بتواند به بهای بسیار گزاف بفروشد. مترجم ادامه متن: من می دانم که تو فکر می کنی که قله مانند سنگ نیست و هزارها سال باقی نمی ماند، بلکه موشها قله را می خورند و غلامان آن را می دزدند. ولی تا انسان قدری ضرر را تحمل نکند نائل به تحصیل سود بسیار نمی شود و من قسمتی از این خانه ها را که خریداری کردم برای انبار قله است تا قلاتی را که خریداری می کنم در آن جا بدهم و مواظبت خواهم کرد که نه موشها قله را بخورند و نه غلامان بدزدند. و روزی هم که قلات را فروختیم و به انبارها احتیاج نداشتیم، آنها را به بازرگانان اجاره می دهیم تا اینکه کالاهای خود را در آن بگذارند یا تجارت خانه کنند. گفتم: کاپتا، من برخلاف تو امیدوار نیستم که این کارها برای من سودمند باشد، ولی نظر به اینکه معاملاتی کرده ای من ایراد نمی گیرم، مشروط بر اینکه در آینده مرا آسوده بگذاری و برای اداره این خانه و قلات باعث زحمت من نشوی. کاپتا گفت: من یک فکر دیگر هم کردم که برای ثروتمند شدن تو خیلی مفید است و آن خریداری یکی از بازارهای فروش برده می باشد. و گرچه من از زراعت سر رشته ندارم، ولی در عوض تا بخواهی در خرید و فروش برده بصیر هستم و می دانم که بردگان را چگونه باید ارزان خریداری کرد و عیب آنها را پنهان نمود تا اینکه خریدار به نواقص آنها پی نبرد و نیز می دانم چطور باید به وسیله چوب و شلاق بردگان را مطیع کرد، زیرا خود برده بودم و کسی که غلام باشد به تمام رموز برده فروشی آشناست و من به تو اطمینان می دهم که اگر ما این بازار را خریداری کنیم، بعد از چند سال تو یکی از توانگران بزرگ مصر خواهی شد. گفتم: کاپتا، با اینکه برده فروشی سودمند است، من میل ندارم که برده خرید و فروش کنم. برای اینکه برده فروشی کاریست کثیف و نفرت انگیز. من میدانم که بسیاری از سوداگران این کار را میکنند و همه برده خریداری مینمایند و همه به برده احتیاج دارند. من هم در گذشته تو را و کنیزی را که برایم آورده بودی خریداری کردم، لیکن امروز میل ندارم که برده فروش باشم. کاپتا آهی کشید و گفت: من نمیدانم که تو چرا اینطور هستی و برای چه نمیخواهی که مثل سایرین در مدتی کم بدون زحمت ثروتمند شوی. ما اگر یک بازار برده فروشی و چند خانه عمومی خریداری میکردیم، کنیزان زیبا را از بازار برده فروشی به خانه های مزبور منتقل می نمودیم و هر شب از هر یک از آن خانه ها سودی بسیار به دست می آوردیم. ولی چه کنم که خدایان اربابی به من دادند که سلیقه او غیر از دیگران است. ولی حال که نمی خواهی بازار برده فروشی و خانه عمومی خریداری کنی، درخواست دیگر مرا بپذیر. پرسیدم: درخواست تو چه می باشد؟ کاپتا گفت: چون تو امروز مرا آزاد کردی و من میل دارم که این واقعه را جشن بگیرم. با اینکه درخواست من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد کرد، میل دارم که تو با من بیایی تا به اتفاق برویم و در دکه دم تمساح واقع در کنار شط در حوزه بندری از مشروب آن میخانه که به همین نام دم تمساح خوانده می شود بنوشیم و این مشروبی است قوی که بیش از نوشیدنی های دیگر نشئه دارد. با اینکه درخواست کاپتا دور از ادب بود و یک غلام یا خادم از ارباب خود نباید درخواست نماید که با وی به میخانه برود و در آنجا چیزی بنوشد، من درخواست کاپتا را پذیرفتم، چون در آن شب خوشحال بودم و فکر می‌کردم که رفتن به دکه و در آنجا تفریح کردن بدون مناسبت نیست. دیگر اینکه به خاطر می‌آوردم که وقتی ما در کرت بودیم، کاپتا حاضر شد که به اتفاق من وارد خانه خدا شود، در صورتی که می‌دانست کسی از آن خانه مراجعت نخواهد کرد. من همکنون باید درخواست او را بپذیرم و با وی به میخانه بروم، زیرا رفتن به دکه خیلی آسان‌تر از این است که انسان بداند به جایی می‌رود که دیگر نمی‌تواند از آنجا برگردد. کاپتا وقتی شنید که من درخواست او را پذیرفتم خیلی خوشبخت شد و رفت و بالاپوش و عصای مرا که پنهان کرده بود آورد و بالاپوش مرا بر دوشم نهاد و عصا را به دستم داد و ما از خانه خارج شدیم و به طرف میخانه دوم تمساح به راه افتادیم. دکه دوم تمساح در وسط محله بندری بین دو خانه قرار گرفته بود و قبل از اینکه وارد میخانه شویم، من دیدم که بالای میخانه یک تمساح بزرگ خشک شده آویخته است که چشمهای شیشه‌ای دارد و دهان بازش دندانهای تیز او را نشان می‌دهد. وقتی قدم به دکه نهادیم، مشاهده کردیم که دارای دیوارهای ستبر می‌باشد و فایده دیوارهای کلوفت این است که در فصل تابستان خنکی و در فصل زمستان حرارت را در میخانه حفظ کند. از وضع ورود کاپتا فهمیدم که وی لااقل یک مرتبه به آن میخانه رفته، با وضع محلی آشناست و پس از اینکه نشستیم، من مشاهده کردم که کف میخانه و دیوارها مثل منازل توانگران مفروش با چوب است و روی چوب دیوارها نقوش گوناگون دیده می شود. کاپتا که دید من متوجه چوب کف میخانه و دیوارها شدم، گفت: این چوبها که میبینی از کشتیهای کهنه که اوراق کردند به دست آمده است و هر یک از این چوبها از یک کشتی بوده که در دریاها حرکت میکرده و باد و باران رنگ آنها را تغییر داده است. مشتریهایی که در دکه بودند نظری از روی کنجکاوی به من انداختند و بعد به کار خود مشغول شدند. کاپتا دستور داد که برای ما دم تمساح بیاورند و به صاحب دکه گفت که مشروب ما را خود او تهیه نماید و معلوم می شد که دم تمساح مشروبی است که باید آن را تهیه کرد، یعنی مانند نوشیدنی های دیگر نیست که بی معطلی آن را از سبو در پیاله بریزند و بیاورند. بعد من دیدم که زنی دو پیاله به دست گرفت و به طرف ما روان شد و وضع او نشان می داد که خدمتکار میخانه است. آن زن خیلی جوان نبود و در کشوری مثل مصر که زنها اوریان هستند، لباس در بر داشت و یک حلقه نقره از گوشش آویخته و دو دستمند زر اطراف مچ دستهای او دیده می شد. هرچه نزدیکتر می شد بیشتر او را زیبا می دیدم و وقتی به ما رسید مشاهده کردم که ابروهای باریک و قوسی و چشمهای گیرنده دارد و گندمگون است. وقتی من نظر به چشمهای او دوختم، او مثل بعضی از زنها که سر را بر می گردانند، سر را بر نگردانید، بلکه در چشمهای من نگریست.